بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 104 سطر 4. ثم انی رتبته لهم فصولا و ابوابا یغنی ذلک ترتیب عن تطویل المؤدی الی الملال. فرمودن که این کتاب رو من برای درخواست کنندگان نوشتم. الانم میفرمایند که رتبته لهم، من برای همین درخواست کنندگان این کتاب رو مرتب کردم با ترتیب فصول و ابواب، یعنی براش فصولی قرار دادم، براش ابوابی قرار دادم تا مرتب بشه. و ترتیب رو هم ترتیبی ذکر کرده که ترتیبی آوردم که مقدمش دخیل باشد در مؤخرش و مؤخرش موقوف باشد بر مقدمش، یعنی طوری مرتب کردم که اگر کسی مقدم رو بخواند آماده فهمیدن مؤخر می شود. اگر این ترتیب رو اجرا نمی کردم، وقتی یک اصطلاح رو مطرح می کردم ناچار بودم خیلی توضیح بدم، ولی الان چه موقوف علیه‌های این اصطلاح بیان می شه دیگه اون اصطلاح توضیح زیادی نمیخواد. مثلا فرض کنید اگر میخواستم تذکر رو بیان کنم باید خیلی توضیح میدادم تا تذکر معلوم بشه، ولی الان مقدماتی که تذکر رو آشکار میکند من ذکر کردم و وقتی میخوام وارد تذکر بشم مقدماتشو گفتم، بنابراین احتیاج نیست که من طولانی بحث کنم. اگر این ترتیب رو رعایت نمی کردم باید بود برای بعضی اصطلاحات توضیحات زیاد می آوردم و تطویل در کتاب من راه پیدا می کرد. اما حالا که اونایی که مقدمه بودن مقدمه قرار دادم، اونایی که متوقف بودن مؤخر قرار دادم، نظم و چنان رعایت کردم که دیگه احتیاج به توضیح اضافه نباشد، بنابراین کتاب من از تطویل خالی شد. یعنی این ترتیب من رو بی‌نیاز کرد از تطویل. اگر این ترتیب رو رعایت نمی کردم ناچار بودم در هر اصطلاحی بیانات کثیره بیارم تا مطلب روشن کنم، ولی وقتی که به ترتیب ذکر کردم آنچه که اون مؤخر بهش احتیاج داشت من در مقدم گفته بودم. وقتی شخص به مؤخر میرسه دیگه احتیاج نداره که توضیح زیادی بهش گفته بشه، توضیحات رو قبلا خونده. هر کتابی همینطوره، اگر درست مرتب بشه از خیلی از بیانات شخص رو بی‌نیاز میکنه. ایشون میگه من چنین ترتیبی در کتابم رعایت کردم که بتواند مرا از تطویل بی‌نیاز کند و باعث ملال و خستگی خواننده نشود. گذشته از این، ممکن بود من اگر این ترتیب را رعایت نمی کردم و اصطلاحی را بدون ترتیب مطرح می کردم غافل بشم، بعضی چیزهایی رو که احتیاج به توضیح داشت توضیح ندم. اگر غافل نمی شدم توضیح می دادم، طولانی می شد و ملال‌آور. ممکن بود که من غافل بشم چیز رو توضیح ندم، بعد شنونده احتیاج به سوال پیدا می کرد، تساؤل و جستجو و سوال و جواب پیش می آمد. من ترتیبی رو رعایت کردم که دیگه احتیاج به تساؤلم نباشه، احتیاج به سوال و جوابم نباشه. یعنی شخص وقتی میخونه مطلب تماما عایدش میشه، نه این که طولانی باشد و ملال‌آور و نه این که کوتاه و مغفول عنه باشد و سوال برانگیز. هیچ کس این کتاب رو وقتی میخونه احتیاج به جستجو و سوال کردن از شخصی نداره. همه آنچه که در تبیین یک مطلب لازمه در قبل من آوردم، ترتیب رو طوری رعایت کردم که آنچه که لازم است در فهم این اصطلاح قبلا آمده باشه. پس نه طولانی کردم مطلب رو که ملال‌آور باشد و نه هم از توضیحی غافل شدم که سوال برانگیز باشد. هم اشخاص رو از ملال نجات دادم، هم اونها رو به لحاظ سوال در سعه قرار دادم که دیگه احتیاج به سوال نداشته باشن. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 104 سطر 4 ثم اینی رتبتو این کتاب رو لهم، برای درخواست کنندگان رتبتو این کتاب رو فصولا و ابوابا، یعنی تقسیم کردم مطالب کتاب رو به طوری که بعضی از مطالب تو فصلی بردم، بعضی رو تو بابی بردم، جدا کردم. و که یغنی ذالک ترتیب عن تطویل، این ترتیب بی نیاز کننده از تطویله، چون اگر من ترتیب رو رعایت نمی کردم یه جا مقامی رو و اصطلاحی رو مطرح می کردم که احتیاج به توضیح داشت، در حالی که مقدماتش گفته نشده بود، من ناچار بودم در اونجا توضیح بدم. دوباره می رفتم یه جا دیگه، اونم همین مشکل رو داشت، اونم با توضیح می دادم، چه بسا که مطالب تکرارم می شد. اما حالا که ترتیب دادم دیگه احتیاج به تکرارم نیست، احتیاج به توضیح اضافه هم نیست، لذا ملالی هم به وجود نمیاد. یغنی ذالک ترتیب از تطویلی که معدیه به ملال می شود. و یکون و این ترتیب مندوحتن عن اتصال، یعنی این ترتیب یک سعه کافیه ایجاد می کند، یه وسعت کافی ایجاد می کند از سوال کردن، یعنی شخص رو در سعه قرار می دهد و او را از بار سوال خلاص می کند. یعنی طوری براش تنظیم کردم که مطلب رو بفهمه، احتیاج به سوال نداشته باشه. اگر بیان کنم تطویله، اگر بیان نکنم غافل بشم، جای سوال گذاشتم. ولی هیچ کدوم از این دورو من انجام ندادم. من چنان ترتیبی قائل شدم و ایجاد کردم بین این مطالب که هم احتیاج به تطویل نباشه، هم احتیاج به سوال نباشه. ای ساعتن کافیه، مندوه رو معنی میکنه ساعتن کافیه. ما مندوه رو به معنای مثلا فرار معنی میکنیم، که فرار میکنیم از تسال، یعنی جوری گذاشتیم که دیگه احتیاج به سوال نباشه، از سوال کناره بگیریم و فاصله بگیریم. تسال بر وزن ملاله، این مخفف تساؤله. بعضی نسخ هم پابرقی اشاره میکنه تساؤل داریم، مخفف تساؤله که شده تسال، چون سأله رو در لغت دیدید که با همزه میاد گفته میشه ساله هم میخونیم، تساؤل رو تسالم میخونیم به خاطر تخفیف، چون همزه یه مقداری تلفظش تو کلام عرب مشکله، گاهی تخفیفش میدن، مثلا مؤمن رو مومن هم میخونن. فجعلته مئت مقام مقسومتن علا عشرت اقسام، من این کتاب رو 100 مقام قرار دادم که تقسیم شود به 10 قسم. یعنی هر مقامی مشتمل باش، هر قسمی مشتمل باشد بر 10 مقام. ببینید چی دارم عرض میکنم، من این رو 100 مقام قرار دادم که این 100 مقام رو تقسیم کردم بر 10 قسم. تقسیم کردم یعنی چی؟ یعنی این 100 مقام رو توی 10 قسم آوردم، هر قسمی رو مشتمل بر 10 مقام کردم، مقام ها تقسیم شدند رفتن توی 10 قسم. قسم عنوان بزرگه، مقام عنوان ریزتره. یعنی هر قسمی 10 مقام پیدا میکنه، نه هر مقامی قسم پیدا کنه، هر قسمی 10 مقام پیدا میکنه. کتاب ریشون به 10 قسم تقسیم میکنه، اولش قسم بدایات، آخرش قسم نهایات. و واضح بدایات یعنی اونی که باید سالک در ابتدا رعایت کنه، نهایات یعنی اونی که سالک در وقتی که از اون بدایات و اوتات گذشت باید انجام بده، اون میشه نهایات. بین بدایات و نهایات ایشون 8 قسم دیگه داورده که اون 8 قسم رو به اسمهای مختلف نامیده و در هر جا که ملاحظه میکنید شارح توضیح داده که این اسم به چه مناسبت آمده، که الان ما دیگه توضیح نمیدیم. مثلا عرض کردم قسم اول بدایاته، دوم ابوابه، سوم معاملاته، چهارم اخلاقه، پنجم اصوله، ششم اودیه است، هفتم احواله، هشتم ولایاته، نهم حقائقه، دهم نهایات. این 10 قسم نیست که ایشون گذاشته. حالا اسم گذاریش به چه مناسبته؟ من بدایات نهایاتو گفتم، بقیه رو خود ایشون میگه. مثلا ابواب میگه وقتی شما بدایات انجام دادید، وقتی بدایات انجام دادید در باطن یا ابواب باطن روی شما باز میشه. این بدایات مال ظاهره، وقتی کارهای ظاهری انجام شد وقت در باطن نفس باز میشه، ابواب باز میشه، ما وارد قسم بعدی میشیم. قسم دوم رو ابواب نامیده، یعنی ابواب مفتحه برای باطن. اون بقیه هم همینطور، هر کدوم به یه مناسبتی گفته میشه که الان مناسبت رو خود شارح ذکر میکنه، لازم نیست من الان بیان کنم، فقط شمردم این ابواب رو که این ابواب، که این ابواب نه، این اقسام، این اقسام هر کدوم مشتمل بر 10 باب میشن و هر بابی هم درجات پیدا میکنه که اون دیگه اینجا توضیح نداده، فقط در این عبارت مقام گفته و قسم گفته. قسم میشود عنوان کبیر، مقام میشود عنوان جزئی تر، درجه میشه عنوانی که از همه جزئی تره، منتها درجه در اینجا دیگه نگفته، بعدا بهش اشاره میشه. فجعلته مئت مقام مقسومتن علی عشرت اقسام، که این صد مقام رو تقسیم میکنیم بر 10 قسم. ببینید این توضیح داده شد، همیشه وقتی میخواییم تقسیم کنیم بزرگ رو به کوچیک تقسیم میکنیم، ایشون کوچیک رو به بزرگ تقسیم کرده، برعکس عمل کرده، همیشه بزرگ ما به کوچیک تقسیم میکنیم ولی ایشون کوچیک رو که مقامه به بزرگ که قسم تقسیم کرده. اینو اصطلاحاً ما اینطور میگیم منحصر میکنیم این ستا رو در 10 قسم، میریزیم تو 10 قسم، منظورش اینه، نه این ستا رو تقسیم میکنیم به 10 قسم، بلکه ستا رو تقسیم میکنیم هر کدوم رو توی یک قسم میریزیم، هر 10 تا 10 تا رو توی یک قسم میریزیم. خب این مقام ها این چنینند که از هر مقامی وارد مقام بعدی میشیم، بقایایی از مقام قبلی حاصلند که ما متوجه اونا نبودیم، وقتی وارد مقام بعدی میشیم اشراف بر مقام قبلی پیدا میکنیم، اون بقایا رو که رهاشون کرده بودیم فرو گذاشته بودیم میشون تازه متوجه میشیم، اونا رو تکمیل میکنیم که مقام قبل کاملا گذرونده بشه، چیزی ازش باقی نمونه، بعد اون وقت میایم تو مقام دوم. پس در مقام اول ما وقتی میخوام وارد مقام دوم بشیم، در مقام اول حالاتی وجود داره، درجاتی وجود داره که ما تا وقتی تو اون مقام اولیم به اون درجات حالا توجهی نداریم. وقتی وارد مقام دوم میشیم به اون حالا توجه پیدا میکنیم. باید قبل از اینکه شروع به مقام دوم کنیم اون حالات رو رسیدگی کنیم، انجام بدیم، بگذرونیم تا مقام اول استیفا بشه، بعدا وارد مقام دوم میشیم و مقام دوم شروع کنیم. تو مقام دومم که رسیدیم همینطور درجاتی وجود داره که باز تا وقتی ما تو اون مقام دومیم اون درجات رو آگاه نیستیم. وقتی وارد مقام سوم میشیم اشراف و مقام دوم پیدا میکنیم، اون درجاتی که تو مقام دوم فرو گذاشتیم، بقایایی که رها کرده بودیم، حالا باید انجام بدیم تا دیگه به مقام دوم تسلط پیدا کنیم، بعد مقام سوم شروع کنیم. همچنین مقام سوم تا وقتی توش هستیم درجاتش رو متوجه نمیشیم. وقتی وارد مقام چهارم شدیم برمیگردیم نگاه میکنیم، میبینیم چیزهایی از مقام سوم رو باقی گذاشتیم، اونا رو باید تشمیل کنیم، هاکذا تا مقام دهم. ملاحظه کنید اینجا اشاره به درجات شد یا اشاره به احوال شد. درجه هم گفته میشه، احوال هم گفته میشه. پس هر قسمی مشتمل شد بر ده مقام و هر مقامی مشتمل شد بر چند درجه. این درجات چطوری توضیح داده میشن و چرا ما تا وقتی تو مقامیم متوجه این درجه نیستیم، وقتی وارد مقام بعدی میشیم اون درجه برامون روشن میشه؟ این توضیح میخواد. ایشون میفرماد که تمام این درجات در نسبت به مقامات بعدی رتبه دارند. تمام درجات نسبت به مقامات بعدی رتبه دارند. تعبیر به فی هم میکنه، یعنی این درجه‌ای که توی مقام اول است رتبه‌ای تو مقام دوم دارد. پس تا من تو مقام دوم نرم اون درجه برام روشن نمیشه. دقت کنید چی عرض میکنه، اینجا مهمه ها. یه مقامی رو من میخوام انجام بدم، مثلا مقام اول رو، در مقامات بعدی هم همینه، مقام اول میخوام انجام بدم. این مقام دارای چند درجه است، این درجاتش مرتبه، این مقام رتبه‌ای در مقام دوم دارد. بعد من تو مقام دوم که میرسم تازه آگاه میشم به اون رتبه، چون تا وقتی تو مقام اولم رتبه که در مقام دومه وقتش نرسیده. اما وقتی وارد مقام دوم میشم اونجا این رتبه رو میبینم. مثلا فرض کنید که توبه، مثالی که خودشون بدن میزنن، توبه در قسم اول که قسم بدایات باید انجام بگیره، اما تو قسم اول یه توبه خاصی لازمه، یعنی توبه در یک درجه خاصی، فقط توبه از گناه، مثلا توبه از گناه. این تا وقتی من تو بدایاتم، تو بدایات از گناه توبه میکنم، ولی درجات بعدی توبه رو هم داریم. مثلا توبه از توجه به غیر، توبه از کارهای مباحی که ذهن آدم رو مشغول میکنه و توجه به خدا رو قطع میکنه. این توبه، توبه درجه بالاست. توبه درجه معمولی توبه از گناهه. کارهای مباح اگر توبه نکردیم اشکالی نداره، ولی شخص سالک بعد از اون کارهای مباح هم توبه کنه، یعنی درجات بعدی توبه هم باید داشته باشه. این تا وقتی تو این سالک تا وقتی تو قسم بدایات توبه میکنه، تو قسم بدایات توبه میکنه، توبه میکنه از گناه، تو اون قسم فقط توبه از گناه رو متوجهه، لذا بهش میپردازه. اصلا متوجه نیست، هنوز به اون درجه نرسیده که بگه توبه میکنم از اشتغالات ذهنی، توبه میکنم از غفلت ها، توبه میکنم از اینکه یک زمانی یاد خدا نبودم، یاد خلائق بودم، یاد افعال مباح بودم. اون درجات بالا که میرسه تازه متوجه میشه که این کارام که ولو کار مباحه ولی باید ترک بشه، لذا از اونم توبه میکنه. پس توجه میکنید که توبه مراتب و درجات داره. تو این قسم که قسم بدایاته، یه درجهش بر من ظاهر میشه، اون توبه رو من انجام میدم با همون درجه. دیگه درجات بعدی روشن نمیشه. وقتی وارد قسم ابواب میشم، خب یه خورده روحیم بالا رفته دیگه، اون وقت متوجه میشم که ترک گناه تنها کافی نیست، یه چیزای دیگر هم من باید ترک کنم. توبه‌ای که درجهش مناسب قسم ابوابه اون رو انجام میدم. دو مرتبه میرم توی قسم معاملات، اونجا ملاحظه میکنم که یه چیزایی باید ترک کنم که در قسم بدایات ترک نشرده بودم، در قسم ابواب ترک نشرده بودم، حالا در قسم معاملات با ترکش کنم. توبه سوم میکنم. ملاحظه میکنید این درجاتی که برای توبه هست همه تو هر همه 10 تا درجه است که توی تمام اقسام باید را انجام بگیری. تو قسم اول که من هستم اون 9 تا دیگر که نمیدونم، فقط از اون درجه اول استفاده میکنم. دیگه درجه 2 تا 10 رو نمیدونم، اصلا خبر ندارم ازش. وقتی وارد قسم دوم میشم، چون روحیم یه خود بالا رفته، نگاه میکنم میبینم که اون توبهی که من انجام دادم درجه پایین توبه بود، به اون قناعت نمیکنم، درجه 2 هم انجام میدم. وقتی وارد مرتبه سوم شدم درجه 3 هم انجام میدم، تا وقتی به درجه 10 برسم، درجه 10 که رسیدم همه اقسام توبه انجام شد. این در توبه است. در یغزش هم همینطور، در تذکرش هم همینطور. این مقام ها هر کدوم نگاه کنی درجه دارن. تو این قسم درجه پایین رو داره، تو قسم دوم درجه بالاتر رو داره، تو قسم سوم درجه بالاتر از اون بالاتر رو داره، همینطور. من تو از هر قسمی که تجاوز کردم خواستم وارد قسم بعدی بشم، تو قسم بعدی مرتبه مناسب اون قسم رو باید انجام بدم. تا اینجا روشن شد؟ جنید گفته که این خوب است که شما در هر مرتبه‌ای که میرسی بقیه را انجام بدی، بقیه یعنی باقی مانده، یعنی باقی مانده از مرتبه قبل انجام بدی. وقتی وارد قسم ابواب میشی، آن چرا که از قسم بدایات باقی مانده تو قسم ابواب انجامش بده. وقتی وارد قسم معاملات میشی، آن چرا که از قسم ابواب باقی مونده تو قسم معاملات انجامش بده، و هاکذا برو جلو. خوب این کارو بکنی. این رو جنید میگه. مصنف که خواجه عبدالله است میگه که نه خیر، واجبه این کارو بکنی. اون میگه خوب این کارو بکنی، میگه واجبه این کارو بکنی. شعر حق رو به مصنف میده، میگه جنید دست کم گرفته، حق با مصنفه که میگه واجبه این کارو بکنی. بدون این اصلا نمیشه، نه اینکه خوب این کارو بکنی، لازمه که بکنی، ولی پیش نمیری. بعد اینو توضیح میده، بعدم مثال میزنه به همین توبه کرد کردن. وقت توبه تو هر بابی رو بیان میکنه که توبه در باب مثلا توبه در قسم بدایات چیست، توبه در قسم ابواب چیست، توبه در قسم معاملات چیست، آخر سر توبه در قسم نهایات چیست. همین رو 10 تا رو میاره، وقت برامون روشن میشه که در قسم بدایات چه توبه رو باید انجام بدیم، در قسم ابواب چی، در قسم معاملات چی، تا آخر. اینو فقط برای توبه مثال میزنه. هر چقدرم یغزم همینطوره، تذکرم همینطوره، اون مقامات دیگه 100 تا مقام هست همش همینطوره. وقد قال الجنید قد ینقل العبد، گاهی عبد نقل میشود از حالی به حالی، در حالی که بر او چیزی از قبل باقی مونده. فا فیصله ها اصلاحش میکنه. ببینید لسان لسان وجوب نیست، اما مصنف میگه العبد لا یسه له مقامون، اصلا مقام نمیرسه مگر اینکه قبلیه رو جبران کنه، باقی مونده های قبلی رو عمل انجام بده، مقام براش اصلا صحیح نمیشه مگر اینکه اون کار انجام بده، حکم وجوب داره میکنه. اون میگه این قضیه اتفاق میفته، خب انجامش بده، یسله ها خوبه که اصلاحش کنه. این دومی میگه اصلا نمیشه غیر از این، صحیح نیست مگر اینکه اصلاح کنه. قد قال الجن قد ينقل العبد من حال الى حال ارفع منها، از حالی مثلا از قصه بدایات منتقل میشه الى حال به حال ابواب که ارفع است این حال دوم منها از اون حال اول، از بدایات وارد ابواب میشه که ابواب ارفع از بدایاته، در حالی که فقط بقیه باب حالی است، در حالی که قد بقیه بر این عبد من اللتی، یعنی از اون حال قبلی که نقل انها نقل شد از او، از حال قبلی که نقل شد بقیه بقیتون، بقیه به معنی لغویه نه به معنی اصطلاحی، یعنی یه چیز ازش باقی مونده، یعنی یه درجاتی رو که باید انجام میداد باقی مونده انجام نداده، چون آگاه نبوده، توی قسمی بوده که اون درجه هنوز مطرح نبوده، لذا بهش توجه نداشته و انجامش نداده. حالا که وارد درجه بالاتر میشه، وارد حال بعدی و قسم بعدی میشه، متوجه میشه که این مرتبه اون درجه از اون مقام قبلی رو انجام نداده. فیشرف علیها من الحال الثانیه، دقت میده برات رو، اطلاع پیدا میکند بر اون حال اول از حالی دومی که پیدا کرده. یعنی مثلا اینطوری فرض کنید، مثل این که حال اول تو طبقه اول ساختمان باشه، حال دوم در طبقه دوم، میگه وقتی رفت در طبقه دوم اشراف پیدا میکنه بر طبقه اول، از اون بالا طبقه پایین نگاه میکنه، میبینه یه چیزایی توش مونده، یه چیزایی توش مونده که انجام نشده. تا وقتی تو طبقه اول اون چیزایی که هستن هم ارزش هم نمیتونه ببینه، یا به قول شارع تمام توجهش به اصل اون طبقه است، به اصل توبه است، تمام توجهش به اصل توبه است، لذا درجات توبه رو متوجه نیست. وقتی میره اون طبقه بالا، اون حالت بعدی، از اون بالا اشراف پیدا میکنه بر پایین، از مقام بالا یا از قسم بالا اشراف پیدا میکنه بر مقام و قسم پایین، میبینه تو قسم پایین یه چیزایی باقی مونده. فیشرف علیها، یعنی بر اون حال قبلی، بر اون حال منقول انها اشراف پیدا میکنه از طریق حال ثانیه، یعنی از اون حال منقول الیها، یعنی از وقتی تو حال منقول الیها قرار میگیره، حال منقول انها رو از بالا مطالعه میکنه، تا حالا از کنار مطالعه میکرد متوجه نبود چیه توش هست، حالا میره از بالا نگاه میکنه متوجه هست که توش چیه. فیصله ها، یعنی اون حال قبلی رو اصلاح میکنه، حالا که آمده تو حال بعدی، حال قبلی رو که کم گذاشته اصلاح میکنه. عبارت ها خیلی مختصره ها، عبارت ها عرفانیه، عرفا تا جایی که میتونن عبارت ها رو مختصر میکنه، فلاسفه هم این کارو میکنن، ولی عرفا در این مسئله دستشون بالاتر از فلاسفه است. و اندی ان العبد، مصنف میگه اندی، یعنی کلام جنید رو میگه کم گفته، قبول داره حرفشو ولی میگه کم گفته، تو گفتی خوب است، من میگم لازم است. اندی ان العبد لا یسه له مقامون، عبد برایش مقام صحیح نمیشه، حتی یرتفع عنه، یرتفع در اینجا معنی بالا رود، تا بالا برود از اون مقام، ثم بعد اشراف پیدا کند علیه بر اون مقامی که گذرونده، فیصححه، بعد اون مقام رو تصحیح کنه. این براش صحیح نمیشه جز این که این کارو بکنه، نه خوب است این کارو بکنه، اصلا راهی غیر از این نداره که از مقام بالا بره، تو مقام بعدی قرار بگیره و اشراف بر مقام قبلی پیدا کنه و اون مقام قبلی رو اصلاح کند یا تصحیح کند. در یه نسخه داره یصححه، در نسخه اصل هم داره فیصلحه فیه. فیصلحه فیه، ضمیر یصلحه برمیگرده به مقام اول، ضمیر فیه برمیگرده به مقام دوم. اصلاح کند مقام اول رو فیه، یعنی در حالی که در مقام دوم است. وقتی وارد مقام دوم شده، مقام اول رو داره مطالعه میکنه، باید اصلاحش کنه. یعنی ان الجنید، یعنی خلاصه حرف مصنف اینه که جنید قال به جواز ذلک، گفته این کار جایزه، حالا حداکثر خوبه، اما انهو یعنی مصنف قال به وجوبه، گفته این کار واجبه. و لامری ان الحق ما علیه المصنف، ایشون هم حق با مصنف میدین، یه کار واجبه، بدون این نمیشه. فان کل مقام له فروع و رتب فی سایر المقامات. کلمه فی رو توجه کنید، کلمه فی در اینجا خیلی مهمه. هر مقامی، مثلا مقام توبه، له فروع و رتب، فروعی داره، مرتبه هایی داره، درجه هایی داره، که این درجه ها و فروع فی سایر المقامات هن. وقتی تو مقام اول، تو قسم اول هست، اون درجات اونجا نیستن که ببینه، درجات تو مقامات بالا هستن. یعنی همین توبه که در قسم اول دارای درجه ایست، تو قسم دوم دارای درجه بالاتره، تو قسم سوم دارای درجه بالاتر از اونه. این آدم تا وقتی تو اون قسم اوله، با اون درجه اول سر و کار داره، لذا اون درجه اول انجام میده. بعد میره تو قسم دوم، نگاه میکنه پایین رو، میبینه که خطی از اون پایین تا این قسم دوم هم کشیده شده، میفهمه یک درجه ای از اون قسم از توبه تو قسم دوم هست که باید الان انجامش بده، انجامش بده، بعد مشغول کار بشه، بعد وارد مقامات قسم دوم بشه. یعنی 10 تا مقام تو قسم اول داریم، یکیش توبه است. وقتی وارد قسم دوم میشه، متوجه میشه که یه نخی، یه ربطی از توبه تو قسم دوم هست. اینطور نبود که توبه تو همون قسم اول تمام شود، یه ارتباطی با قسم اول داشت. منم تا وقتی تو قسم اول بودم اون توبه رو انجام دادم، ولی وقتی آمدم توی قسم دوم، نگاه شدم پایین رو، توبه رو دیدم، دیدم توبه مثل این که اون رابطهش با قسم اول تنها نبود، با این قسم دومی که من توشم رابطه داره. وقت ناچارم که قبل از این که مشغول قسم دوم بشم و 10 تا مقام قسم دوم رو انجام بدم، توبه ای رو که در قسم اول ناتمام گذاشتم تو قسم دوم تمومش کنم، یقظه ای که اونجا ناتمام گذاشتم اینجا تمام کنم، اون 10 تایی که تو قسم اول ناتمام گذاشتم تو قسم دوم تمومش کنم. یعنی مرتبه از اون 10 مقام که تو قسم دومن اونا رو کامل کنم، بعد به 10 مقامی که تو قسم دوم بپردازم. روشن میشه چه عرض میکنم دیگه؟ 10 تا مقام تو قسم اول داریم، 10 تا تو قسم دوم. تو قسم اول 10 تا مقام من انجام دادم، رفتم تو قسم دوم، برمیگردم به قسم اول نگاه میکنم، میبینم که اون 10 تا مقام از جمله توبه که مثال ما توبه است، یه ربطی به مقام به قسم دوم هم داره. قبل از این که مشغول بشم 10 تا مقام قسم دوم رو انجام بدم، اون درجاتی که از 10 تا مقام قسم اول باقی مونده شروع میکنم انجام دادن، توبه رو، یقظه رو، تذکر و هرچی هست همه رو تکمیل میکنم، یعنی درجه قسم دومشون هم انجام میدم، بعد اون وقت میپردازم به مقامات قسم دوم. وقتی رفتم تو قسم سوم، نگاه میکنم میبینم که باز از قسم اول، از اون 10 تا مقامی که تو قسم اوله، درجاتی تو قسم سوم هست و من درجات قسم سوم انجام ندادم، درجه قسم اول انجام دادم، درجه قسم دوم انجام دادم، حالا تو قسم سوم هم درجاتی از توبه و یقظه و امثال ذلک تو قسم سوم هست، اونم باید انجام بدم. بعد که انجام دادم وقت به مقامات مخصوص قسم سوم بپردازم. ببینید من برای این که بهتر مطلب روشن بشه، اینجا یه خوده بحث سنگینه. صفحه 147 رو بیارید. صفحه 147 نمشته قسم البدایات. اقسام بدایات ببینید 10 تاست، 10 تا مقامه. این یک قسمه که به 10 مقام تقسیم میشه: الیقظه و توبه و المحاسبه و الانابه و تفکر و تذکر و الاعتصام و الفرار و ریاضه و سما. این 10 تا مقام مال قسم اول. آدم تا وقتی توی قسم اولی این 10 تا رو انجام میده به ترتیب، اول یقظه بعد توبه بعد محاسبه تا آخر تا میرسه به سما. بعد از این قسم منتقل میشه به قسم دوم. قسم دوم در صفحه 233 بیارید. 233 بله صد مقام میشه هزار درجه. بعدم میگیم صد مقام میشه هزار درجه و این هزار همونیست که در جلسه قبل از ابوبکر کتانی نقل کردیم. ابوبکر کتانی گفت این بین العبد و الحق الف مقام، که گفتیم نمیخوام هزار تاشو بگیم، ولی الان داریم صد تاش یعنی ده قسم میکنیم، ده قسم و صد مقام میکنیم، هر مقام هم ده درجه پیدا میکنه، مجموعا میشه هزار تا. صد هم زبده ده میشه دیگه، میشه هزار تا. اینو بعدم میگیم. خب الان صفحه 233 رو ملاحظه کنید که ابواب میشوره اون مقامات رو میشوره: الحزن، الاشفاق، الاخبات، الورع، الرجا، الخوف، الخشوع، الزهد، التبتل، الرغبه. اینم 10 تاست. خب حالا من میخوام اینو عرض کنم. شخصی در قسم اول توبه رو انجام داد به درجه اولش که مربوط به قسم بدایات، میاد توی قسم ابواب، یعنی اون 10 تا مقام رو میگذرونه میاد تو قسم ابواب. تو قسم ابواب که میرسه باید این 10 تا رو شروع کنه، حزن و اشفاق و امثال ذلک رو شروع کنه. تا اینجا میرسه هنوز شروع نکرده، پایین رو نگاه میکنه، یعنی اون قسم قبلی رو که بدایات بود و گذرانده بود نگاه میکنه، میبینه که اون 10 تا مقامی که گذرونده بود همه ی رابطه‌ای با این قسم دوم دارن، یعنی یه درجه از یقظه تو قسم دومه، یه درجه از توبه تو قسم دومه، که این تا وقتی تو قسم اول بود این درجات رو نمی‌دید. حالا آمده تو قسم دوم، آمده تو قسم دوم این درجات رو می‌بینه. حالا چی کار کنه؟ میگه همون 10 تا مقامو که در قسم بدایات گذرونده بود با درجه نازل، با درجه اولشون، همونا رو در قسم دوم تکرار کنه، یعنی نه تکرار کنه، درجه دوشون رو بگذرونه، بعدم درجه سه رو در قسم سوم. بعد که درجه دوی اونها رو گذرون، تازه شروع کنه به حزن و اشفاق و اخبات که مقامات مخصوص همین قسم دوم. فإن كل مقام له فروع و رتب في سائر المقامات. عرض کردم کلمه فی مهمه. درجاتی برای هر مقام هست که این درجات در سایر مقامات ظاهر میشن. تو اون مقامی که الان هست ظاهر نیست. تو مقام درجه مخصوص این در این مقام ظاهره. تو مقام بعدی که میره، تو قسم بعدی که میره، درجه مربوط به اون قسم براش ظاهر میشه. پس رتب و درجاتی توی مقامات داره، نه همش تو همین مقام اول باشه. درجات مراتب تو همین قسم اول نیستن، فی سایر المقاماتن، فی سایر الاقسامند، یعنی تو هر درجه که میره تو اون درجه یک درجه با بالاتری از مقام قبلی وجود داره. تو هر مقامی که میره، درجه اشتباه گفتم، تو هر مقامی که میره یه درجه بالاتری از اون مقام قبلی وجود داره، باید انجامش بده. و مادام از سالک واقفن فی، زمیرا رو توجه کنید، مادامی که سالک واقف است در اون مقام، یعنی در مقام مثلا اول، ولم یترقی عنه، از اون مقام ترقی نکرده، کان محجوباً عن تلک الفروع و رتب، از اون فروع و رتب بی اطلاعه، چون اون فروع و رتب که تو این مقام اول نیستند، اونا مربوط به مقام بالاترند، یعنی درست توبه است ولی مرتبه‌ای دارد تو این قسم بدایات، مرتبه‌ای دارد، نه تا مرتبه دارد در اقسام بعدی. این الان انسانی که تو این قسم اوله اقسام بعدی رو وارد نشده، لذا مراتب و درجاتی که تو اقسام بعدیش نمیدونه چیه. وقتی وارد اونجا میشه تازه مطلع میشه که اون مقاماتی که گذرونده درجه بالاترشون اینجاست. کان محجوباً عن تلک الفروع و رتب، و کان اصل المقام غالباً علیه حاکما، ضمیر علیه برمیگرده به سالک. تا وقتی تو این مقام هست، یعنی مثلا در حال توبه تو قسم بدایاته، این مقام یعنی این توبه یا اون قسم برش حاکمه، بر این انسان سالک اون قسم حاکمه، یعنی فقط همون قسم مطلع، آگاه از قسم بالاتر نیست، در حالی که این توبه در قسم بالاتر هم درجه دارد. ولی این آدم چون هنوز وارد قسم دوم نشده و از این قسم اول مرتفع نشده، یعنی بالا نرفته، آگاهی نسبت به قسم دوم نداره، لذا درجه عالی توبه رو متوجه نیست که انجام بده. اون مقام برش الان حکومت میکنه، همون مقامی که توشه، اون مقام یعنی الان در همین حده که توانایی داره آن چه را در این مقام هست ببینه، نه مقام بالاتر رو، چون مقام بالاتر نرفته که ببینه. وقتی رفت مقام بالاتر، اشراف بر مقام پایینتر پیدا میکنه، نگاه میکنه اینه مقام پایینتر با مقام بالاتر ارتباط داره، یه درجه عالیش اونجاست، وقت درجه عالی رو انجام میده. و کان اصل المقام غالبا علیه حاکما، اصل مقام غلبه دارد بر این سالک و حکومت میکند، فرمان میدهد به این سالک. حاکم یعنی فرمانده، اونی که داره فرمان میده. این دیگه از تحت فرمان اون مقام بیرون نمیره، تو مقام دیگه نرفته که بتونه درجات بالاتر ببینه. الان تحت حکومت مقام اوله و هر چی مقام اول بهش نشون میده میبینه و انجام میده. متحکمن به حکم مرتبتهی علی، ضمیر متحکمن به میگه سالک، ضمیر مرتبتهی رو میتونید به سالک برگردونید، میتونید به مقام برگردونید، ضمیر علیه حتما به سالک برمیگرده. سالک پذیرنده فرمانه، متحکم یعنی فرمان بر، فرمان بردار فرمان مرتبهش هست، فرمانی که اون مرتبه علیه صادر می کند بر این سالک. سالک در اون مرتبه فرمان بر حکمیست که مرتبهش علیه بر اون سالک دارد. حکمی که مرتبه این سالک بر اون سالک دارد، این سالک در اون مرتبه فرمانبر این حکمه، فرمانبر این فرمانه. بعدن که تو قسم بعدی رفت فرمانبر فرمان دیگر می شود، ولی تا حالا که تو این قسمه فرمان این مرتبه رو میبره، پس آن چه در این مرتبه موجود است انجام میدهد، به مراتب بالاتر آگاهی پیدا نکرده که انجام بده. فاذا ارتفع عنه، ارتفع هم در اینجا معنی بالا رفته، ارتفاع در اینجا معنی ازاله نیست، به معنی بالا رفتنه. وقتی بالا رفت عنه، ضمیر عنه برمیگرده به اون مقام که در کل مقام له فروع داشتیم در شرح خط قبل. اگر از اون مقام بالا رفت الی اعلی من، رسید به مقام اعلی از اون مقام، یعنی از قسم اول رفت تو قسم دوم. اطلع علی تلک الفروع و الرتب التی له فی المقام العالی. مقام عالی یعنی مقام قبل، الان رفته تو مقام اعلی، مقام اعلی میشه مثلا قسم دوم، مقام عالی میشه قسم اول. عبارت توجه میکنی چجوریه؟ وقتی میره تو قسم بعدی به اون قسم بعدی میگه اعلی، وقتی اون قسم قبلی که توش بوده بهش میگه عالی. اطلع علی تلک الفروع و رتبی که برای این سالک هست در مقام عالی، یعنی مقام قبلش که عالی بود و الان رفته تو اعلی. خب حالا این آدم که رفته تو قسم اعلی بر اون قسم عالی الان تسلط پیدا کرده، وقتی که در قسم عالی بود تسلط نداشت، حالا که رفته تو قسم اعلی اشراف پیدا کرده بر قسم عالی، حالا مطلع میشه که تو قسم عالی مقامات ارتباط داشتن با این قسم اعلی. وقت میگه پس باید اون مقاماتی رو که در قسم قبل بودن الان تو قسم بعد درجات عالیشون وجود داره، من باید اون مقامات رو دوباره انجام بدم، یعنی قسم عالیشون انجام بدم. و کان هوه، ضمیر هوه رو برمیگردونیم به سالک، میتونیدم برگردونید به اون اعلا، هر دوش درسته. و کان هوه غالبا حاکما، هوه یعنی این سالک یا اون مقام اعلا، حاکم است بر مقام نازل. مقام نازل کدومه؟ دقت کنید، همون مقامی که الان اسمش رو عالی گذاشته، همونی که عالی گذاشته همین الان بهش میگه نازل. چرا؟ چون به اعتبار اینکه این سالک رفته تو مقام اعلا، الان مقام عالی نسبت به مقام اعلا نازله، به اون مقامی که قبلا گفت عالی الان میگه نازل. این عبارت ها اشتباه نندازه شما رو. و کان هوه یعنی این سالکی که آمده تو مقام اعلا، غالبا حاکما علی المقام نازل عن مقامه، عن مقامه یعنی مقام فعلیش، مقام اعلانش، حاکم میشه غالب میشه بر مقامی که نازل از مقام فعلیشه. چون غالب میشه و حاکم میشه، فیتصرف، حق تصرف پیدا میکنه. فیتصرف فیه، فی یعنی در مقام نازل، در مقام نازل تصرف میکنه. و یصرف او الی حکم مقامه، منتقل میکنه اون مقام نازل رو به حکم مقامش. یعنی چی؟ یعنی اون مقام نازل رو تحت فرمان مقام عالی قرار میده. تصرف میکنه یعنی چی؟ یصرفه یعنی چی؟ یتصرف فی و یصرفه، این مبهمه. تصرف میکنه و او رو برمیگردونه به مقام خودش یعنی چی؟ توضیح میده فی و فرو. عبارت توجه کنید، این فی و فرو تفسیر جمله قبله، یعنی اون مقام نازل رو متفرع میکنه به فروعاتی که اون فروعات در این مقام عالی ظهور دارن، و بعد این فروعاتی رو که در مقام عالی ظهور دارن مرتکب میشه و انجام میده. فیفرعه ضمیر یفرعه برمیگرده مقام نازل، مقام نازل رو یفرعه تفریعه، یعنی دارای تفریعات میکنه، یعنی درجات توبه و یقظه و امثال زاری که تو قسم اول داشته این تفریعات رو میاره، درجات بالاترشون رو که تو قسم دومه اونا رو میاره به مقام خودش. و ینقله الی المرتبه التی تناسب مقامه، اون مقام نازل رو یا فروعات مقام نازل رو، ضمیر ینقله رو برمیگردیم به مقام نازل، منتها تفسیر میکنیم به فروعات مقام نازل. فروعات مقام نازل رو نقل میده به مرتبه‌ای که مناسب مقام فعلیشه. یعنی چی؟ یعنی اون توبه رو، درجه توبه رو، درجه یقظه رو، درجه تذکر رو که تو قسم اول داشت میاره تو قسم دوم، درجات درجه توبه چه مناسب قسم دومی درست میشه، درجه توبه چه مناسب درجه یقظه که مناسب قسم دومی درست میشه و هاکزا. اون وقت این درجات رو قبل از این که به اقسام به مقامات مخصوص قسم دوم بپردازه انجام میده. بعد چه تموم شد کارش نسبت به قسم اول تمام شده، قسم اول براش محکم شده، حالا دیگه مجازه که وارد قسم دوم بشه و در قسم دوم مقامات رو شروع کنه. فعن اصل توبه، اینم میخونم چون چاره نیست باید خونده بشه وسط مطلب نمونیم، مثال رو داری میزنه. توبه رو در 10 قسم مطرح میکنه و تو هر قسمی میگه توبه از چی. در قسم اول میگه توبه از گناه، در قسم دوم میگه توبه از مباح، نه از گناه بلکه از مباح، که درجه به درجه توبه ها قوی میشه تا میرسه به آخر میگه توبه از ظهور بقیه. حالا میرسیم چرا توضیح میدم. فإن اصل التوبه في البدايات، این توجه کنید کلمه اصلو توبه رو اصل میگه، بعد این توبه یه درجه داره توی قسم بدایات، این میشه فرع، یه درجه دیگه داره تو قسم ابواب، این میشه فرع دوم، یه درجه داره تو قسم معاملات میشه فرع سوم، همینطور 10 تا فرع درست میشه. اصل توبه که شروعش از قسم اوله دارای فروعاته، در اون قسم اول فرعی داره، درجه ای داره، در قسم دوم درجه بالاتر، در قسم سوم درجه بالاتر، این فروعات هن، اینا فروع توبه هن. ایشون میگه اصل توبه در بدایات عبارت از این است، همون اصل وقتی میاد توی نهایه که درجه دیگر رو پیدا میکنه عبارت از چیست، وقتی میاد توی ابواب درجه دیگر رو پیدا میکنه حکمش چیست، اینا رو بیان میکنه. اصل توبه تو تمام این 10 قسم میاد، تو هر قسم هم درجه ای دارد بالاتر از درجه قبل و پایین تر از درجه بعد. این آدم تو هر درجه که میاد این اصل توبه رو باید رعایت کنه. که حالا شروع میکنیم توبه از چی؟ فإن اصل توبه فی البدایات عبارت از رجوع عن المعاصی، فی الابواب عبارت است از ترک فضول قولیه، در معاملات عبارت است از اعراض عن رؤیت الفعل، تا آخر بخونم طول میکشه، ولی خب متن ولی مسلم اگه بخوام بخونم تون بخونم حقش ادا نمیشه، ولی اصل مطلب رو گفتم دیگه. تا اینجا مطالب سنگین بودا، یعنی خیلی مشخص نبود این عبارت چی میخواد بگه. با توضیحاتی که دادم انشاءالله روشن شده باشه. ما مطالبی هم در آینده داریم من یه مطلبی رو عرض کنم، حالا که قرار شد بقیه شروع داریم بر جلسه بعد، یه مطلبی از جلسه قبل داشتیم که اینطور گفت و بعدو فإن جسفه 102 و بعدو فإن جماعتن من الراقبین فی الوقوف على منازل السائرین الحق من الفقراء من اهل حرات و القربا. قربا رو من توضیح ندادم، فقط خوندم و رد شدم. صفحه 110 رو بیارید، صفحه 110 یه خط مونده به آخر نوشته تمام مقامات در 3 رتبه جمع می شوند، ار رتبت الاولا اخذ القاصده فی السیر، ار رتبت الثانیه دخول فی القربه. اون سالک وقتی در مرتبه دوم از سلوکش قرار می گیره بهش گفته میشه قریب. قربا یعنی اونایی که سالک ابتدایی نبودند، سالک ابتدایی نبودن که اخذ کنند فی سیر. سالک ابتدایی اخذ القاصد، قاصد یعنی سالک، اون که قصد کرده این راه رو طی کنه، گاهی میگه قاصد گاهی میگه سالک. اولی که میخواد شروع کنه بهش میگن قاصد، وقتی آمد تو را بهش میگن سالک. اخذ القاصد فی السیر، شروع قاصد در سیر، این میشه رتبه اول، که وقتی شروع شد به سیر دیگه قاصد نیست، سالکه. البته قاصد هم بسیر میکنه ولی سالکه. و رتبه ثانیه دخول فی الغربه، یه خورده سلوکه کرد داخل در غربت میشه. غربا یعنی کسانی که از اون مرتبه قصد گذشتند، یه خورده از سلوک هم رد شدن. اینو من اونجا که خوندم توضیح ندادم، حالا توجه داشته باشید، توضیحش اینه، مدرکش هم همین صفحه 110 که آدرس داد.
یه توضیح
بدید. بله؟
کسانی که در ظاهر فقط با مردم بودن و در باطن با خدا هستن.
بله دیگه، حالا اونجا اینجوری توضیح دادم، ولی توضیح اصطلاحیش همین که خودشون گفته. اون توضیح هم که من گفتم تطبیق میکنه برای شاید بقیه جلسه بعد.